ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه دوشنبه 13 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 4 ماه سپتامبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه ما باشید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان و مشروع خبرها.
با سپاس از آقای جمالی و با سلام به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. ارتش سوریه میگوید به حاشیه شهر دیرالزور در شرق این کشور رسیده است و به زودی این شهر را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش پس خواهد گرفت. ارتش سوریه با حمایت روسیه از چند هفته پیش عملیات بازپسگیری دیرالزور را آغاز کرده است. سازمان ملل متحد میگوید حدود 93,000 نفر در دیرالزور در محاصره هستند. در سالهای اخیر کمک‌های انسان دوستانه تنها از طریق هوایی به این شهر رسیده و تنها در سال گذشته سازمان ملل 300 بار محموله غذا را از آسمان برای مردم این شهر فرستاده است. در ایران هواپیمایی ایرانایر میگوید اولین گروه از حجاج ایرانی بامداد سه‌شنبه وارد فرودگاه اردبیل میشوند. خبرگزاری ایرنا از شاهرخ نوشابادی سخنگوی ایرانایر نقل کرد که بازگشت بیش از 86,000 تن از حجاج ایرانی با پروازهای دو هواپیمایی هما و سعودی از سه‌شنبه آغاز میشود و به مدت 22 روز ادامه دارد. زائران ایرانی آخرین بار پیش از این سال 94 در مراسم حج شرکت داشتند. ازدحام در مراسم حج آن سال بیش از 2,000 قربانی بر جای گذاشت که بیش از 460 تن از آنها ایرانی بودند. جدال‌های لفظی مقام‌های ایران و عربستان سعودی پس از آن حادثه و به توافق نرسیدن آنان درباره شرط‌های طرفین مانع حضور زائران ایرانی در حج شد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دو هیئت عربستان از ایران دیدار خواهند کرد. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز دوشنبه در حاشیه مراسم یادبود ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت انقلاب افسود، هدف هیئت‌های عربستان بازدید از اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران است. به گفته آقای قاسمی، دو کشور از مدت‌ها پیش تصمیم گرفته بودند دو هیئت از ایران به عربستان و متقابلاً دو هیئت از عربستان به ایران سفر کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعضای هیئت‌های ایران و عربستان اکنون دارای روادید سفر هستند. او همچنین گفت سفر این هیئت‌ها بعد از ایام حج انجام خواهد شد، اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست. روابط تهران و ریاض پس از اعدام یک روحانی سرشناس منتقد شیعه در عربستان و به آتش کشیده شدن اماکن دیپلماتیک و کنسولی این کشور در تهران و مشهد در نیمه اول دی ماه سال 1394 قطع شد. مسئولان سیاسی ایران و عربستان برای نخستین بار پس از آن زمان در آستانه آغاز حج امسال با یکدیگر دیدار کردند. خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، از محسن بیگلری نماینده بانه و سقز در مجلس نقل کرد که دو کولبر بازار بانه به دو کولبر اهل بانه به ضرب گلوله یه هنگ مرزی کشته شدند. به گفته او یکی از کشته شدگان دهیار شهرستان بانه بوده است. نماینده بانه همچنین گفت قبلا در پی بروز اتفاقات مشابه از وزیر کشور سوالاتی کرده است. به گفته او این پیگیری ها سبب شد وزارت کشور، مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی موضوع را بررسی کنند. محسن بیگلری افسود حضور نیروی انتظامی در آن زمان برای بررسی مسئله باعث امیدواری شد، اما حدود دو هفته پیش یک کولبر و امروز دوشنبه هم دو کولبر دیگر در پی تیراندازی ماموران مسلح مرزی کشته شدند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم افزود این افراد عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند و این حوادث به جریحه دار شدن احساسات مردم کردستان و دیگر مناطق کشور می انجامد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. هشدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره بحران کم آبی در کشور.
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یه اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن، محصولات گرانتر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد.
نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران شبه جزیره کره. ناخشنودی اسرائیل از حضور ایران در سوریه و فشار این کشور بر روسیه، متحد اصلی ایران در جنگ داخلی سوریه. پیام‌های تلفنی و ویژه برنامه ملاقات از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با سیاست تنش‌آفرین کره شمالی و ادامه آزمایش‌های اتمی این کشور بامداد دوشنبه تشکیل جلسه داد و نماینده آمریکا خواستار شدیدترین اقدام همه جانبه علیه رژیم پیونگیانگ شد. این جلسه به درخواست 5 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی تشکیل شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با هدف ایجاد تفرقه در جبهه رقیبان صورت می‌گیرد. این تازه‌ترین تحلیل فارن پالیسی از سیاست‌های دولت کره شمالی در دامن زدن به بحران شبه جزیره کره است که با آزمایش پرقدرت‌ترین بمب اتمی پیونگیانگ، به گفته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، بحران را به مرحله خطرناکی رسانده است. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که به همراه 4 متحد آسیایی و اروپایی تقاضای تشکیل آن را داده بود، رهبر رژیم کمونیستی کره شمالی را به جنگ طلبی متهم کرد. خانم نیکی هیلی گفت که کیم جونگ اون برای جنگ التماس می کند. او در همان حال مماشات دولت‌های چین و روسیه را هم به باد انتقاد گرفت.
The idea that some have suggested a so-called freeze for freeze is insulting.
ایده و اندیشه‌ای که بعضی عنوان کردند موسوم به توقف در برابر توقف، به عبارتی توقف فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی در برابر توقف رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی، توهین‌آمیز است. هنگامی که یک رژیم یاغی موشک‌های قاره‌پیما را با کلاهک‌های اتمی به سوی شمال نشانه رفته، شما تدابیر امنیتی خود را کم نمی‌کنید. هیچ کس چنین کاری نمی‌کند و آمریکا هم چنین نخواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده تا همه ابزارهای دیپلماتیک به کار گرفته شود و اقدامی همه جانبه و کارساز صورت بگیرد. بحران از سازمان ملل فراتر رفته و ایالات متحده در روابط خود با همه کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد می‌کنند و یا با ارائه کمک‌های نیات خطرناک این کشور را تقویت می‌کنند، تعمق خواهد کرد.
به گفته خانم هیلی، آمریکا هفته آینده پیشنهاد تحریم‌های تازه‌ای را علیه کره شمالی به شورای امنیت ارائه خواهد داد. او خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از پرتاب موشک قاره‌پیمای دیگری است که به گفته مقام‌های کره جنوبی به احتمال فراوان طی روزهای آینده انجام خواهد شد. در سئول جنگ کیونگ سو، معاون موقت امور دفاع ملی کره جنوبی، روز دوشنبه گفت که پیش بینی می شود کره شمالی با پرتاب موشک قاره‌پیمای تازه‌ای در پی اثبات این نکته باشد که امکان پرتاب بمب هیدروژنی خود را فراهم آورده است. روز یکشنبه جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، به همراه ژنرال دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور، در برابر نمایندگان رسانه‌ها حاضر شد و نتیجه تصمیم نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملی را اعلام کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت: ما گزینه‌های نظامی بسیاری در اختیار داریم. جیمز ماتیس اظهار داشت که به رئیس جمهوری آمریکا توضیح داده شد که ارتش از توانایی دفاع کامل از خود و متحدان
معاهدانش برخوردار است. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که هر گونه تهدیدی علیه قلمرو آمریکا یا متحدان این کشور با عملیات نظامی عظیم پاسخ داده خواهد شد، عملیاتی که مؤثر و منکوب کننده خواهد بود. در سئول یک بیانیه رسمی نیمروز دوشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری کره جنوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرده و طی 40 دقیقه مکالمه رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تعهد خلل ناپذیر این کشور به دفاع از کره جنوبی را مورد تاکید قرار داده است. طبق اطلاعیه کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی، گفتگوهای تلفنی مشابهی نیز با رهبران روسیه و آلمان انجام شده و رهبر کره جنوبی خواستار قطع کامل صدور نفت به کره شمالی شده است. در واشنگتن، اعضای ارشد کنگره از جمله سناتور باب کورکر و اد رویس، رؤسای کمیته‌های امور خارجی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن پشتیبانی از اقدامات دولت دونالد ترامپ، از دولت چین خواستند تا برای لگام زدن به سرکشی‌های رژیم کره شمالی، آنچه را که در توان دارد به کار برد. دولت چین مانند روسیه ضمن محکوم کردن آزمایش زیرزمینی هسته‌ای کره شمالی بار دیگر خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر شده است. در بیجینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این دولت اعتراض رسمی خود را به مسئول سفارت کره شمالی ارائه داده است، ولی در توکیو نخست وزیر ژاپن کره شمالی را به بی‌اعتنایی کامل به جامعه جهانی متهم کرد. شینزو آبه گفت که سازمان ملل متحد باید اراده محکم خود را برای حفظ صلح در جهان نشان دهد. در میان وال استریت جورنال گزارش داد که کارشناسان مشغول مطالعه دقیق دومین زمین لرزه‌ای هستند که پس از آزمایش زیرزمینی اتمی کره شمالی ثبت شده است. زمین لرزه نخست به میزان 6.3 واحد ریشتر به ثبت رسیده بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از نشست شورای امنیت سازمان ملل برای آنچه که مقابله با سیاست‌های تنش‌آفرین کره شمالی در شبه جزیره کره اعلام شده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در حالی که روز به روز هشدارهای جدیدی در مورد بحران کم آبی در ایران مطرح میشه، با این حال هنوز راهکار جدی که منجر به رفع این بحران باشه ارائه نشده است. این در حالی است که رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کلانتری هشدارهای نگران کننده ای در این زمینه داده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد اگر مصرف آب در کشور کم نشود، تمدن 8000 ساله ایران نابود خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه 13 شهریور در نخستین نشست خبری خود پس از تصدی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست افزود 70% مشکلات کشور از آب است و اگر این روند ادامه یابد، کشور با خطر خشکسالی و نابودی مواجه می‌شود. کلانتری با اشاره به اینکه از بیش از 40% آبهای تجدید پذیر استفاده شده، افزود بنابر استانداردهای جهانی 110% بیشتر مصرف کرده ایم. وی افزود هیچ کشوری حتی آفریقایی بیش از 60% از آبهای تجدید پذیر خود استفاده نمی کند. کلانتری گفت در حال حاضر آب مهمترین مقوله در کشور است، زیرا حیات کشور و تمام زیستمندان آن به آب بستگی دارد. در حالی که از میزان منابع آبی ایران روز به روز کاسته می شود، تعدادی از کارشناسان و از جمله عیسی کلانتری در زمانی که دبیر کل خانه کشاورز بود مطرح کردند که باید با افزایش بهای آب مصرفی مردم را وادار کرد تا کمتر مصرف کنند. ولی این راهکار در صورت عملی شدن تبعاتی دارد که عباس محمدی، مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یه اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن، محصولات گرانتر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد، بلکه باعث سوء تغذیه خواهد شد و مردم مجبور میشن محصولات رو به قیمت خیلی گرانتری بخرن. اما جیره بندی درسته، حتی در شهر حالا مکانیزمش چگونه میشه این یه بحث دیگری است، ولی آب باید به مقدار کمی در اختیار مصرف کننده قرار بگیره تا ما قدر آب رو بدونیم.
از سوی دیگر مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست روز یک شنبه 12 شهریور ماه اعلام کرد استان فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد و ادامه این وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده خواهد رسید. به گزارش ایسنا، محمد درویش افزود استان فارس با 54 سانتی‌متر فرونشست زمین در سال رتبه اول جهان را دارد. روزنامه ایران در شماره 10 مرداد 1395 نوشت در زمین‌های اطراف تخت جمشید بیش از 10 برابر حد مجاز چاه حفر شده و ترک خوردگی‌های زمین به فاصله 200 متری تخت جمشید رسیده است. شیرین ابوالقاسمی مدیر وقت طرح بین‌المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی با اشاره به نابودی همه 16 دریاچه استان فارس در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود جنگل اگر بسوزد یا تالاب اگر خشک شود شاید بتوان امید داشت که روزی اینها احیا شوند، اما فروچاله‌ها و نشست زمین دیگر قابل جبران نیست. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، در تشریح خطر فرونشست زمین به رادیو فردا میگوید
وقتی که ما از این آب‌ها بیشتر بهره برداری بکنیم، ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستون‌های لایه‌های خشکی و سطح خاک و اون بالا نگهداری میکنه. یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم، این ستون‌ها ارتفاعشون کم میشه و دشت‌ها فرو می‌نشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
ستار محمودی، قائم مقام پیشینه وزارت نیرو، پیش از این درباره بروز مشکلات آبی در برخی از مناطق پربارش شمال کشور مانند برخی نقاط استان گیلان گفت در بین شهرهای دارای تنش آب 2 عامل مؤثر وجود دارد که یکی مشکل کمبود منابع آب است و دیگری نیز نارسایی های تأسیساتی است که برای آبرسانی وجود دارد. بیژن گلشاییان، کارشناس بین‌المللی آب، ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح این نارسایی‌های تأسیساتی ضمن اشاره به قدیمی بودن شبکه‌ها و تأسیسات آبرسانی در ایران می‌گوید با وجود افزایش جمعیت در این شبکه نوسازی صورت نگرفته و به همین دلیل نشتی آب این شبکه بسیار بالاست.
تعمیر اینها و تأسیس شبکه جدید یک کار بسیار مشکلیه، ولی به هر حال لازمه. آبرسانی کلن باید جوری باشه که تبخیر درش نباشه، مثلا به صورت کانال‌های باز نباشه. مقدار تبخیری که این کانال‌ها خواهد داشت یا مقدار نفوذی که به خاک اطرافش میکنه بی اندازه است، باید صرف جویی بشه. بنابراین لوله‌های بسته و یا کانال‌های بتونی بسته برای آبرسانی بسیار مهمه. کلن باید آب رو جوری جابجا کرد که از دست رفتنش خیلی کم باشه. عمده شهرهای ما الان لوله کشی های سیستم قدیمی دارن که آب مصرفی شهری در اونها خیلی هدر میره. آب مصرفی زراعتی مونم که عملا بیش از 50%ش هدر میره، به خاطر اینکه متدهای کشاورزی موجود یه متد قدیمی است.
بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، میزان روان آب‌های موجود در ایران در 6 حوزه اصلی آبریز نسبت به میانگین بلند مدت، یعنی حدود 2 دهه پیش، 53% کاهش یافته است. در زمان بارندگی میزانی از آب باریده شده جذب زمین می‌شود و مقداری هم در سطح زمین جاری می‌شود و به رودخانه‌ها و دریاها می‌ریزد. این آب باقی مانده با نام روان آب سطحی شناخته می‌شود. روان آب‌هایی که از حجمشان در ایران به میزان زیادی کاسته شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما نوبت میرسه به چند پیام تلفنی که با هم بشنویم. پیش از اون شماره پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم خدمتون، 2048 799 599 800 شماره پیامکگیر رادیو فردا هست.
اخبار اخبار بسیار بسیار وحشتناک و تکان دهنده از قتل عام مسلمانان میانمار و آوارگی اونها میرسه که واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره. جمهوری اسلامی ایران که ندای به اصطلاح رهبری مستضعفین رو همیشه بلند میکنه و صدای اونها رو، چجوری میشه که در مورد قطر با هواپیما و کشتی قضا میفرسته که مبادا قطری گرسنه بمونه؟ در مورد میانمار چه اقدامی کرده وزارت خارجه ایران؟ یا این حرفا رو ما نزنیم، این ادعاها رو نکنیم، یا اگر میکنیم الان حرفی برای گفتن داشته باشیم، بگیم آقا ما این کارا رو کردیم. اگر قضا میفرستادید جلوشو میگرفتن اشکال نداشت، ولی آیا فرستادید؟ در سازمان ملل نماینده ایران اگر بلند میشد صحبت میکرد، فرض کنیم نصف اونا پاشن برن بیرون بنا به فرض محال، ولی این کار شده بود یا نشده بود؟ چرا هیچی نمیگید؟
آقای رئیس جمهور روحانی میفرمایند در انتخاب 17 وزیر تحت فشار نبودند، هیچ حزب، دسته و یا گروهی ایشون رو تحت فشار قرار ندادند. ای کاش احزابی وجود داشتن که از ریاست جمهوری برنامه میخواستند و بر اساس اون برنامه ایشون رو در انتخاب وزیر تحت فشار و انتخاب درست قرار میدادند. نه اینکه بله حزبی وجود نداشته، گروهی وجود نداشته، یک نفر مستبدانه در همه کارها اراده خودشون رو در تمام اون چیزهایی که باید به صورت دموکراتیک انجام شود ابراز می‌دارند و انجام می‌گیرد، کاری مستبدانه.
آقای خامنه‌ای، منظور شما از فعال کردن استعداد جوانان چیه؟ شما که تا به حال مشغول خفه کردن استعدادها بودید و هستید، اینقدر با لغات بازی نکنید.
چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. اما سفیر اسرائیل در مسکو میگوید روسیه با استقرار نیروهایش در سوریه عملاً به همسایه شمالی اسرائیل تبدیل شده و تل آویو آگاه است که این همسایگی آسان نخواهد بود. به گفته سفیر اسرائیل، حضور ایران و حزب الله لبنان در سوریه همچنان از مهمترین اختلاف‌ها میان مسکو و تل آویو است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر اسرائیل در روسیه میگوید تل آویو در تلاش است مسکو را متقاعد کند که حضور ایران و حزب الله لبنان در سوریه به نفع هیچ کس نیست، اما به گفته وی تاکنون این تلاش ها نتیجه نداشته. گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه ضمن اشاره مکرر به اختلاف ها میان مسکو و تل آویو به پایگاه خبری اسرائیلی ماکوریشون گفت ما همواره نگرانی های خود را با همتایان روسمان در میان میگذاریم، اما از یاد نبریم که آمریکا هم پیمان راهبردی ماست و نه روسیه. وی تشریح کرد مسکو برای همکاری با حزب الله در سوریه اهمیت فراوان قائل است و نه تنها مشکل با استقرار نیروهای نظامی ایران در سوریه ندارد که ترجیح می‌دهد ایران نقش پلیس را در سوریه بر عهده گیرد. وی افزود حداکثر چیزی که می‌توانیم از روسیه انتظار داشته باشیم این است که ایران را در عمق سوریه نگه دارد و اجازه ندهد نیروهای تحت حمایت این کشور در مرزهای اسرائیل دائما مستقر شوند. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی تحقق این خواسته را بعید می‌داند.
чтобы не допустить выход иранцев или хизбаллы на нашу границу. Даже если он получит
حتی اگر پوتین وعده میداد که روسیه برای جلوگیری از استقرار ایران در بلندی‌های جولان تلاش خواهد کرد، به احتمال زیاد نمیتوانست به این وعده عمل کند. روسیه و ایران از ابتدای همکاری خود در سوریه اهداف متفاوتی را دنبال می‌کردند و اکنون که ایران مصمم است از پیروزی‌های نظامی خود بهره ببرد، روسیه نه تنها نمی‌تواند مانع این تلاش‌ها شود که همچنان برای حفظ رژیم اسد به نیروهای تحت حمایت ایران نیاز دارد و به خاطر نگرانی‌های اسرائیل روابط خود را با ایران برهم نخواهد زد.
با گذشت بیش از 2 هفته از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه که گویا مهمترین هدف آن متقاعد کردن مسکو نسبت به خطرات حضور نظامی ایران در سوریه بود، رسانه‌های عمده روسی و اسرائیلی همچنان به این موضوع می‌پردازند و نوشتند نتانیاهو از اینکه نتوانسته نظر پوتین درباره ادامه همکاری با ایران در سوریه را تغییر دهد بسیار عصبانی است. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل و سخنگوی کرملین این گونه گزارش ها را رد و تأکید کردند. دو کشور هم پیمانان مهم منطقه‌ای هستند. گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه که نتانیاهو را طی آخرین دیدار با پوتین همراهی میکرد از ارزیابی نتایج این دیدار سر باز زد، اما به پایگاه خبری ماکوریشون گفت مهم این است که همه مسائل از جمله مسائل اختلافی به بحث گذاشته میشود. او افزود واقعیت جدید این است که روسیه با اسرائیل هم مرز شده و هرچند منافع ملی دو کشور بسیار متفاوت است، باید با هم کنار بیاییم. سفیر اسرائیل در روسیه در این باره به شبکه تلویزیونی روسیه 24 نیز گفت
Это является фактом российское присутствие. Самое главное, что у нас выработан
حضور روسیه در سوریه یک واقعیت است و بسیار مهم است که ما مسیرهای ارتباطی در همه سطوح را برقرار کرده ایم و طرف روس به نگرانی‌های ما گوش فرا می‌دهد. به رغم اختلاف‌هایمان راضی هستیم که با کشوری مسئول سر و کار داریم.
Достигнуто, то у нас есть дело с ответственной стороной.
به تازگی الکساندر شین سفیر روسیه در اسرائیل نیز روابط مسکو تل‌آویو را مثبت ارزیابی، اما اذعان کرد بین دو کشور اختلاف وجود دارد. او از جمله طی مصاحبه با پایگاه خبری اسرائیلی والا گفت روسیه حماس و حزب الله لبنان را تروریستی نخواهد شناخت، زیرا به گفته وی به رغم رویکرد افراط‌گرایانه این سازمانها تهدیدی برای منافع روسیه از سوی آنها وجود ندارد. او همچنین گفت روسیه نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه اتمی ایران و سیاست‌های منطقه این کشور را درک می‌کند و به هیچ وجه اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی 60 ساله است که در گرگان زندگی می کرد و همکنون در زندان رجایی شهر کرج روزگار خود را می گذراند. پیام مرکزی فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه قزوین است که پیش از بازداشت به فروش لوازم التحریر در مغازه‌اش در گرگان مشغول بود و حالا به گفته همبندی‌هایش سرگرمی روزانه‌اش در زندان ورزش است. او آبان ماه سال 91 همراه با چند بهایی دیگر توسط ماموران امنیتی در گرگان بازداشت شد و ماموران امنیتی در بازرسی منزلش کامپیوتر و تمام کتاب‌ها و آثار مذهبی او را با خود بردند. پیام مرکزی یک ماه در بازداشتگاه اطلاعات گرگان در بازداشت بود تا اینکه همراه با برخی دیگر از همکیشان خود به زندان اوین منتقل شد. بازجویی‌ها از پیام مرکزی در زندان اوین ادامه یافت تا اینکه در اردیبهشت سال 92 به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد. در جلسه محاکمه‌ای که تنها 10 دقیقه به طول انجامید. پیام مرکزی بیماری قلبی دارد و در این سالهای زندان بارها به دلیل اینکه حاضر نشده به او دستبند و پابند بزنند از انتقال به بیمارستان و درمان محروم شده است. او که 2 فرزند دختر دارد 2 سال پیش حتی برای شرکت در مراسم ازدواج دختر بزرگترش هم اجازه نیافت که به مرخصی برود. این خانواده بهایی نسل دومی است که میله‌های زندان، دوری و ملاقات‌های هفتگی از پشت دیوار شیشه‌ای را تجربه می‌کند. پدر پیام مرکزی، امیر هوشنگ مرکزی، یکی از اعدام شدگان دهه 60 بود و مادرش پریچهر آزاده هم در همان دهه حدود 5 سال زندانی بود.
برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی ایراد، پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com میتونید اونجا خبرها رو دنبال کنید. مجله بعدی ما رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.